بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه ابراهیم توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران و تعشا وجوه همون نار لیجزی الله کل نفس ما کسبت ان الله سریع الحساب هذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. تبدیل زمین به زمین دیگر غیر از تبدیل کوه‌ها به دشت است، غیر از تبدیل خیابان به بیابان است و مانند آن. یه وقت است که خود زمین محفوظ است، منتها کوه‌ها را می‌کوبند، دره‌ها را صاف می‌کنند، همسطح می‌کنند که یسألونک عن الجبال فقل ینصفها ربی نصفا و یذرها قاعا صفصفا لا ترى فیها عوجا ولا امتا. این یک نحوه دک زمین است، به دو کتر ارزو دکندکا. یه وقت هست نه، خود زمین تبدیل می شود به زمین دیگر. البته حقیقت باید محفوظ بماند. بنابراین اونها یعنی کوبیدن کوها، درها را تسطیح کردن، سطح زمین را هموار کردن، شاید اینها اشراط و ساحه باشد. اما تبدیل زمین به زمین دیگر یعنی خود زمین عوض می شود. روایاتی که دارد زمین تبدیل می شود به زمین طیب و طاهر که روش گناه نشده، همین را تأیید می کند. یا تبدیل می شود به زمینی که به ارز به خبز نقی که قابل خوردن است، همین تبدیل می کند. مطلب دوم آن است که همونطوری که در ساختار اولی زمین قبل از آسمان ذکر شده است، یعنی مجموعه آسمان و زمین را خدا در شش طور به دور آفرید و اول زمین را تسطیح کرد، بعد آسمان را که خلق الارض فی یومین، بعد هم ثم استوى الى السماء به دخان و فسواهن سبع سماوات، در جریان نوسازی و بازسازی هم به شرح زد. اول زمین را میکوبد به عوض میکند، بعد آسمان را. در سوره مبارکه فصلت به این صورت آمده است، آیه 9 و 10: قل اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین و تجعلون له اندادا ذلک رب العالمین و جعل فیها، یعنی در زمین، رواسی من فوقها و بارک فیها و قدر فیها اقواتها فی اربعه ایام سواء للسائلین ثم استوى الی السماء بهی دخانون فقال لها وللارض ائتیا. و در آیات دیگر هم دارد که ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات. خب، ظاهر این آیات این است که اول زمین را تسطیح کرده و آفریده، بعد به آسمان پرداخت. کل مجموعه یک جریان بسته بود، یعنی زمین که به منزله یک ستاره است، یک کره کوچک است، با کهکشان‌ها و با نظام سماوات جمعاً یک مدار بسته یا یک کره بسته بودند که علم تر و اولم تر و ان السماوات و الارض کانت رتقا و فتقناهما، که تو سوره بارک انبیا همون کل این جریان آسمان ها و زمین یک موجود مادی بسته بود، رتق بود، بسته بود. بعد ما این رو باز کردیم، زمین را در یه جایی و آسمان ها را در جایی، اول زمین را تصحیح کردیم به همین صورت که کوه برش درست کردیم، دریا برش درست کردیم، دره برش درست کردیم، به این وضع در آوردیم. ثم استوى الى السماء بدون دخان، بعد فسواهن سبع سماوات. خب در ساختار اولی خلقت زمین قبل از آسمان ساخته شده، جریان بل عرضه بعد ذالک دهاها هم توجیه خاص خودش دارد. در جریان بازسازی و نوسازی این نظام این مجموعه هم همینطور است. یوم تبدل و عرضو غیر عرضه و سماوات، گرچه با فها و سمه عطف نشده، ولی این تقدیم ذکری مشعر به آن است که این بازسازی مجدد شبیه اون آفرینش ابتدایی است که فرمود یوم تبدل الارضو غیر الارض و السماوات. مطلب دیگر این که مجرمین، این تبهکارا، اینا رو جمع میکنن، اینا که مقردن بسته ان، مقرنن بسته ان، هم دست و بال خود اونها بسته است، هم به یکدیگر بسته ان. دست و بال اینها بسته است برای اینکه در سوره مبارکه زمر فرمود وقتی آتش میآید اینا با صورتشون میخوان از آتش دفاع بکنن، یعنی صورت و سپر قرار بدن که به خود اونها نرسه. خب مستحضرین، چون صورت مهمترین و شریفترین و اساسیترین عضو بدن است، چون سر در اوست، چشم در اوست، مجاری ادراکی در اوست، هر حادثه‌ای پیش می آید انسان با دست خود سپر قرار می دهد که اون حادثه به صورت و سر نرسد. حالا اگر دست بسته بود چه می کند؟ اینا با دست بسته می آین، لذا ناچارن با صورت خودشون دفاع بکنن، دستی که در اختیارشون نیست. اون آیه که دارد افمن یتقی به وجهه سوء العذاب، ناظر به همین است. سوره مبارک زمر آیه 24 اینه، 24 سوره مبارک زمر، افمن یتقی به وجهه سوء العذاب یوم القیامه، هی میخواد با سر دفاع بکنه که آتش نیاد. خب دستش چی شد؟ خب دستش بسته است دیگه، پاش بسته است دیگه، اینه که هیچ چاره ندارد. افمن یتقی به وجهه سوء العذاب یوم القیامه و غیر لالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، شما که آبروی مردم رو بردید اینجور میشه، نه ذوقوا جزاء ما کنتم تکسبون، نه خود همین هم اونی که کاری کردید همینه دیگه. الان آبرو بردن همینه، ذوقوا ما کنتم تکسبون. خب بنابراین اینا چون دست و پاشون بسته است، ناچارم با صورت دفاع بکنن. حالا چرا صورتشون با اون قطران غیرن دود نمیشه؟ برای اینکه هم یک دیگر رو بشناسن و شرم عذاب معنوی است دامنگیرشون بشه، هم شناخته بشن، هم شناخته بشن. وگرنه اگر اون قطرانی که به بدن رسیده به صورت هم برسه، خب شناخته نمیشه کسی که، و اون عذاب معنوی که خزیه است دامنگیرشون نمیشه. فرمود لهم خزیان فل عذاب فل یوم فل حیاتون فل آخره. خب این که آبروی دیگران رو ریخ، چجور باید در قیامت کیفر ببینه؟ اون که با تازیانه نمیتونه کیفر ببینه، که اون با خزی باید کیفر ببینه. خزی هم به صورت است دیگه، اگه شناخته نشه چه خزی است؟ بنابراین این قطران کم نیست که حالا به صورتشون نمالن، به صورت نمیمالن، برای اینکه شناخته بشن اون عذاب خزی بیاد. و این دست و پا بسته است، با یک دیگر هم بستن، هم قرنای سو با این ها بستن، هم خود این ها را تو سوره مبارکه این هر کسی بالاخره آبروی دیگری رو برد باد گرفتار خزی بشه دیگه. اونا که در قیامت لهم عذاب الخزی دارن، در قرآن کریم برای همه خزی و رسوایی مقرر نفر بود، برای یه عده آبروریزی مقرر فر بود. فبود اینا که گرفتار عذاب خزیان، اینا وضعشون اینه. خب در سوره مبارکه انفال آیه 37 این است که لیمیز الله الخبیث من الطیب، صحنه قیامت دستور میشد و امتاز الیوم ایها المجرمون. اصل تبه این اصل پارسایان و پرهیزکارانن، اینا رو نگه میدارن. بعد فرمود و امتاز الیوم ایها المجرمون، شما برید بیرون، شما برید بیرون، برای اینکه اینا اصیل هم باید بمونن. و امتاز و امر است، و امتاز الیوم ایها المجرمون، یعنی یا ایها المجرمون برید بیرون. خب پس اینها مؤمنان میمونن، اونا رو که از این صف بیرون کردن اونا چیکار میکنن؟ اونها رو بعد از لیمیز الله الخبیث من الطیب که تو سوره مبارکه انفال آیه 37 آمده است، اونگاه هم پرماد که اینا رو که بیرون ریختن، یعنی از صف جدا کردن این مجرمین رو، و یجعل الخبیث بعده على بعضین فیرکمه جمیعن فیجعله فی جهنم، این تبهکارا رو متراکم میکنن، انباشته میکنن، انباری اینا رو میندازن تو جهنم. خب بعد انباری بشه و انباشته بشه، راش هم بستن به یک دیگر است دیگر. پس اینا که دست دست نظیر علف هرز اینا رو میخوان بریزن دور، اینا رو به هم میبندن و یک جا میندازن تو جهنم. فیرکمهو اینا رو متراکم میکنن، رو هم قرار میدن. بعد این که فیرکمهو شد، فیجعلهو فی جهنم. شاید مقرنین به این با معنا باشد که هم دست و پای خودشون بسته است، هم با اون شیاطینشون که نغیز لهو شیطانن فهو لهو قرین مقرنند، هم با الاخلاء و بعض هم یوم از این عدوب که کلما دخلت امت و لعنت اختها، با اینها مقرنند که فرمود فیرکمهو فیجعلهو فی جهنم. اون عنوان جامع هست، خبیث هست، چون خبیث اسم جنس هست شامل همه اینها میشه. خب مطلب دیگر این که در جریان تجسم اعمال که ظاهر آیات فراوان همین است، حتما یه مجسمی می طلبد. یعنی این چه نیست که گناه خود به خود بدون عامل و تربیب و تربیت رب العالمین خود به خود به صورت آتش در بیاد، این چنین نیست. در دنیا همین طوره، در دنیا اگر کسی غذای سم می خورد، این خود به خود که به صورت سل و سرطان در نمیاد، که به صورت فلون ویروس در نمیاد، که به صورت فلون میکروب در نمیاد، به صورت فلون بیماری در نمیاد. این تحول است، تحرک است. هر تحولی محول میطلبد، هر تحرک محرک میخواهد، یک تدبیری لازم است عالمانه و حکیمانه که این عمل را به اون صورت در بیاره. لذا تجسم اعمال حق است، ولی مجسم می خواهد، چه در دنیا چه در آخرت. لذا ذات اقدس اله بفرمود که ما این کارا رو میکنیم، نه اینه که حالا عمل خود به خود معاذ الله بدون احتیاج به رب العالمین خودش اینچنین بشود. سمم اگر بخواهد دستگاه گوارش را آسیب برساند به وسیله تدبیر رب العالمین است. هیچ کاری در جهان بدون تدبیر نیست، منتها هر حرکتی محرک می طلبد. اینها متحرک نه محرک. منتها اگر کسی مواد صالح فراهم کرد، ذات اقدس اله به فرشتگان دستور می دهد که این را به صلاح تبدیل کنند. اگر مواد فاسد تحویل داد، دستور می رسد که به فساد تبدیل بکنند. در جریان این که جهنم، ما حتما جهنم منقول داریم، جهنم غیر منقول نداریم، این درست نیست. برای اینکه در بهشت هم همینطور است، مواد اولیه را انسان فراهم می کند، یا به حسن اختیار یا به سوء اختیار، و اونها اونجا می سازند. این معراج وجود مبارک که پیغمبر صلی الله علیه و سلم خیلی از معارف اعتقادی را به همراه دارد. حضرت وارد بهشت شدن، از نزدیک دیدن جهنم را، از دور عنایت کردن، اشرافی بر جهنم داشتن. بعد دیدن فرشتگان رحمت خشتی از طلا و خشتی از نوره دارن، قصری میسازن، گاهی میسازن، گاهی دست از کار برمیدارن. حضرت به همراهش فرمود این فرشتگان که خسته نمیشون، چرا گاهی یک آجر میزنن، گاهی صبر میکنن؟ به حضرت عرض کردن، یعنی کل این جریان برای اینکه ما متوجه بشیم، به حضرت عرض کردن برای اینکه این فرشته ها مواد ساختمانی و مساله ساختمانی رو باید از انسان بگیرن. عقاید اینها، اخلاق اینها، اعمال اینها، از کار اینها، هر ذکری، هر عبادتی، هر توسلی، هر کار خیری که رو انجام میدن به منزله لبنتن من ذهب و لبنتن من فضه است. هر وقت از کاری، قرآنی، تلاوتی، دعایی، عبادتی از یک انسان برسد، مصالح میرسد، اینا میسازن، نرسد، اینا صبر میکنن. بنابراین تجسم اعمال منافات ندارد با اینکه بهشت غیر منقول باشه، جهنم غیر منقول باشه. الان اونا دارن اونجا میسازن، بعد آدم میره عین کار خودش میبینه. اگر در دنیا مصالح ساختمانی را داد کسی در جایی برای او، یا قصر ساخت یا زندان، بعد از این مدتی او را وارد اون قصر کردن یا وارد زندان کردن، بعد به او گفتن این مصالحی است که خودت فرستادی، این زمین است که خودت فرستادی، این نقشه است که خودت تهیه کردی، خودت خواستی زندان بسازی ما هم ساختیم، خودت خواستی قصر بسازی ما هم ساختیم، این مستلزم آن نیست که حتما منقول باشد. البته حسری هم نیست که فقط الا و لابد ما جهنم غیر منقول داریم، منقول نداریم اصلا، که مثلا ظاهر آیات سوره فجر را آدم تعبیر ببرد. نه، اگر ظاهر این بوتی غیر از اون جهنم معروف جهنم دیگری هست، یا غیر از اون بهشت بهشت دیگری هم هست، آدم به ظاهرش رو عکس بکند. تو هم بیانات نورانی رسول خدا صلی الله علیه و سلم که مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو کتاب شریف امالیشون نقل کردن، که در حدود 28 روایت هست که ان مدینت العلم و علی بابها، ان مدینت العلم و انت یا علی بابها، یکی از اون روایات 28 گانه این است که ان مدینت الحکمه و هیل جنه و انت یا علی بابها. فرمود من مدینه حکمتم، شهر حکمتم، و این حکمت بهشت است، و ای علی تو در این حکمتی. خب این بهشت منقول کاری با اون بهشت غیر منقول ندارد که، منافاتی هم با اون ندارد. بنابراین تجسم اعمال حق است ولی مجسم میطلبد، و تجسم اعمال مستلزم آن نیست که جهنم فقط منحصر در منقول باشد، جهنم غیر منقول نداشته باشیم. برای اینکه تجسم اعمال هم درباره بهشت حق است، هم درباره جهنم، در حالی که بهشت یقینا غیر منقوله، جهنم هم یقینا غیر منقول. حالا اگه یه آیاتی، یه روایاتی بر منقول بودن بعضی از اینها دلالت کرد، این هم دلیل بر نفیش نیست. اون جنت آخرت نبود، چون جنت آخرت کسی وارد بشه دیگه خارج نمیشه. اون قبل از اینکه حضرتش بیارن به زمین و قبل از اینکه شریعتی بیاید اونجا وارد شدن، لذا اون جنت خاص خودش داره. چون بعد فهمود که اهبتو الارض، همه شما یعنی هست آدم و هست حوا سلام الله ما به شیطان، فهمود برید اهبتو الارض. از اون بعد فهم ما یعتین نکن منی هدن فمن تبع هدای، از اون بعد وقتی شریعتی آمد کسی تابع بود حکمه کذا، معاند بود حکمه کذا. خب بله، خب دی چون بله دیگه در برز قبرو اما روزت من ریاض الجنه و حفرت من حفر النیران، همینه دیگه. در جریان آل فرعون آمده است که النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه، میگن که ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، الا اینا تو جهنم برزخی هم دیگر که القبر اما روزتون. از امام سلام الله علیه سوال کردن که برزخ کی شروع میشه، فهمود منزل قبر. ما چهار عالم نداریم، دنیا، قبر، برزخ، قیامت، سه عالم است. دنیا، برزخ، قیامت، قبر همون برزخ است، عالم قبر همون برزخ است. وقتی از حضرت سوال میکنن که برزخ کی است، فهمود منزل قبر، همین که انسان وارد قبر شد وارد برزخ شد. احکام فقهی و حقوقی سر جاش محفوظه، اما احکام کلامی مطلب دیگه است. ما به این قبر باید احکام فقهیمون و احکام حقوقیمون به تلقینمون رو به قبلهمون زیارت قبورمون محفوظ باشه، ولی این شخص خود را در برزخ میبیند، نه اینکه یه مدتی تو زمین باشد بعد وارد برزخ بشود. اونم از روایات لطیف ماست که وقتی از امام علیه السلام سوال میکنن که برزخ کی شروع میشود، فهمود منزل قبر. خب قبر ظاهری حکم فقهی و حقوقی دارد و قبر اصولا تو روایات یعنی همون برزخ. خب شاهد این که در تجسم اعمال مجسم میخواهد همون آیه سوره مبارکه نساس که کلما نزیت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها. خب در دنیا کسانی که هر وقت از یک گناهی دست بکشیدن وارد گناه دیگر بشدن و هر وقت میخواستن توبه کنن توبه میشکستن دوباره اون گناه را انجام میدادن، این معاصی متکرره باعث میشود که در جهنم هم هر وقت این پوست بدنشون و گوشتشون سوخته بشه و خاکستر بشه دوباره ذات اقدس اله به صورت گوشت جدید و پوست جدید در بیاره. که فهمود کل ما نزیجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها، مبدل خداست بالاخره. گرچه این شخص معاصی متکرر داشت، گرچه اون معاصی متکرر به صورت عذابهای متکرر در می آید، ولی مکررش، مبدلش و مجسمش ذات اقدس اله است. مطلب دیگر این که همون طوری که در امور دیگر همه این کارها بر اساس توحید افعالی زیر نظر رب العالمین است، جریان مرگ هم همین طور است. جریان نعمتی که به بهشتی ها میرسد همین طور است، جریان نعمتی که دامنگیر کفار و جهنمی ها میشود این طور است. در جریان مرگ خدای سبحان بفرماد وقتی اجلشون آمد دیگه تقدیم و تأخیر ندارد، ازا جا اجلهم لا یستأخرون ساعتا و لا یستقدمون، این مطلب اول. اما اجل خود به خود می آید یا کسی میاره؟ ظاهرش اینه که اجل می آید، بله می آید، اما یا آورنده دارد یا نه؟ ظاهر آیه کل نفس ذائقه الموت اینه که انسان مرگ را می چشد، اما کسی اماته میکند یا نه؟ ظاهر خیلی از آیاتی که خوندیم این است که عمل مجسم میشود، اما مجسم دارد یا نه؟ همونطوری که اجل خود به خود نمی آید، اذا جا اجلهم یا آورنده‌ای دارد، یک. همونطور که انسان خود به خود مرگ را نمی چشد بلکه یک ممیتی دارد، این دو در جریان تک تجسم اعمال هم به شرح ایزد. در باره توفی در بعضی از آیات دارد به این که فرشتگان مأمور روح را قبض میکنن، توفت هو رسولنا. در بخش دیگر دارد که یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، حضرت عزرائیل سلام الله علیه که ملک الموت است، فرشته مرگ است و مأمور قبض ارواح است، جانتون را قبض میکنند. در بخش دیگر از آیات دارد که الله یتوفا الانفس حین موتها. خب اینا رو وقتی از وجود مبارک هست امیر سوال کردن که شما که مدعی هستید و قرآن ادعا دارد که اختلافی در قرآن نیست، لو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلاف کثیرا، این اختلافات چیه؟ حضرت فرمود مراتبی دارد، هم فرشتگان مأمور کارش انجام میدن، هم عزرائیل سلام الله علیه کارش انجام میدن و همه ها در تحت تدبیر رب العالمین است که او ممیت است و او متوفی است. البته مراتب اشخاص هم فرق میکنند، بعضی ها فقط فرشتگان زیر مجموعه میبینند، بعضی ها حضرت عزرائیل سلام الله علیه رو میبینند. خیلی کم اتفاق میفتد که افراد عادی حضرت عزرائیل سلام الله علیه رو ببینند. اینا معمولا با همون توفت و رسولنا اون اوحدی از انبیا و اولیا راه روح را به ذات اقدس اله تقدیم میکنند. خب اینا در تو مسئله جهنم هم همچنین است، عذاب هم همچنین است. گاهی دارد خود این عمل به اون صورت در می آید، گاهی دارد فرشتگان عذاب این عمل رو به اون صورت در می آرند، گاهی هم دارد که ذات اقدس اله این چنین تعظیم میکنند. فبود یوم نبتش البتشت الکبرا انا من المجرمین منتقمون. گاهی هم می فهمد به این که ملائکه عذاب هستند که لا یعصون الله ما امرهم. اینا در جریان بهشت هست. خب کسانی که ذات اقدس اله را در حد خودشون مشاهده بکنند و روح تسلیم بکنند هست، اما جهنمی ها این چنین نیست که اینا خدا را مشاهده بکنند. اینا معمولا انهم عن ربهم یومئذ محجوبون، اینا هرگز جمال الهی را مشاهده نمی کنند، اینا فرشتگان عذاب را فقط می بینند که فرمود علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم وهم امره یعملون، یا موارد دیگر که فرمود اینا به دستور خدا سبحانه عمل میکنن. در بهشت و بهشتیان کسانی هستند که خدای سبحان را ملاقات کنند به اندازه خودشون، و در بار جهنم این چیزی نیست، جهنمی هرگز خدا را به اون وضع مشاهده نمیکند. انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. خب بله بله، یعنی مواد اولیش فراهم میکن دیگه، مثل آدم ناپرهیز. آدم ناپرهیز وقتی غذای مونده رو میخوره یا پرخوری میکنه خودش که مریض نمیکنه، که طبیب میگه خودت رو مریض کردی، عرف هم میگه خودت رو مریض کردی، اما تو بحثای علمی و عقلی و کلامی که این چه نیست، این مقدمات فراهم کرده. مگه این خبر داره که این غذای مونده وارد دستگاه غذایی میشه تو روده کی هست، تو معده کی هست، چجور میشه، چجور به روده آسیب میرسونه، چجور به معده آسیب میرسونه، از خبر نداره که. تازه اون که طبیب هست سالیان متمادی با درس بخونه تا ابتداییاتش بفهمه. بالاخره کی این غذای مونده را به اون صورت در میاره که در روده گیر کنه یا در معده گیر کنه، با روده چالش داشته باشه، با معده چالش داشته باشه؟ یه کسی هست که جا به جا بکنه یا خودکاره؟ هرگز یه موجودی به موجود دیگر خود به خود تبدیل نمی شود. تو عصر وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه یه کسی پیدا شده، یه مختصر خاک ریخته تو شیشه، یه قدیم آب ریخته، درش هم بسته از همین ملاحده. خب یه قدی خاک تو شیشه باشه و یه قدی آب تو شیشه باشه و درش هم ببندن، بعد مدتی اینا تبدیل به کرم شده، این رو به عوام ها گفته که خلقتی معاذالله در کار نیست، این آب و خاک کنار هم جمع شده، حیوان و انسان پیدا شده، به همین دلیلی که ما یه قدر خاک اینجا جمع کردیم، یه قدر آب جمع کردیم، در شیشه رو بستیم. بعضی از این عوام ها هم رفتن فریب بخورن، فران خبر وجود بارک امام صادق سلام الله رسید. فرمود اگر او این کار رو کرده بگه چند تاش نره، چند تاش ماده است، عددشون چند تاست، دوباره به حال اول برگردونه. دید جایی که وجود مبارک امام صادق است و مهد علم است، جا برای عوام فریبی نیست، اونجا فرار کرده رفته. بالاخره کسی میخواد که تبدیل بکند یا نه؟ میشه که خود به خود خاک بشه زیرو؟ میشه حرکت باشه محرک نباشه؟ حرکت 6 چیز میخواد: مبدا میخواد، منتها میخواد، که آغاز انجام اوست، مسافت میخواد، زمان میخواد، متحرک میخواد و محرک عنصر مهم است. هیچ چیزی به چیزی دیگر تبدیل نمی شود مگر به مبدأ فاعلی. مبدأ فاعلی اون چرا که این شی ندارد به او عطا میکند. انسان هر کاری که کرده است مستعد یه صورت است، پذیراست، فاقد اون صورت است. یکی باید اون صورت رو به او عطا بکند، این فقط استعداد تعیین میکند. حالا کسی استعداد خوبی دارد، با استعداد خوب که کسی عالم نمیشود، که بالاخره یه معلم میطلبد. اگر این بنزین استعدادش برای اشتعال زیاده، ولی بالاخره یه کبریت میخواد یا نمیخواد، هیچ موجودی خود به خود پدید نمیآید. تو بیانات نورانی هست، امیر سلام الله علیه، تو نهج هست که این روایت هم قبلا از نهج البلاغه خونده شد، که اینا خیال کردن که انهم زرع به غیر زاره، خیال کردن مثل علف هر زن خود رو هستن تو عالم. این که نمیشه که. تجسم اعمال حق است، ولی مبدل میطلبد، مجسم میطلبد به مانند. خب اون خودش دیده، یه بیان نورانی سید الاستاد امام رضوان الله تعالی علیه در همون تعلیقاتشون بر فصوص مصباح دیدن که اینایی که یه مختصری تو راهن، یه کشف و شهود باطلی دارن، گاهی با مثال متصل تماس میگیرن، خیال میکنن با مثال منفصل. اینا فرمودن که خودش دیده، خیال کرده که رافضه رو دیده. مثال منفصل یعنی جهان خارج، مثال متصل اونی که نظیر خوابهای از غاص احلام، انسان خودشو، عقائدشو، خاطراتشو به این صورت میبینه، خیال میکنه دیگری رو دیده. خب همین دیگه، اینا که تأیید ماده جسمی نیست، که برای اینکه این زمین هست، منتظر زمین که از بین نمیره، میشه جسم دیگه، جسمی به جسم دیگه تبدیل میشه. بله خب، چون نظام آخرت بالاخره غیر از نظام دنیاست. همین زمین است برای که شهادت باد بدد عینیتش، در بحث‌های قبل گذشت که با ثابت محفوظ بمونه. برای اینکه اگه این زمین نابود بشه، یه زمین دیگری بیاید که نه شاهد است نه شاکی. این که نمیگن تبدیل، این رو میگن اعدام یک زمین به ایجاد زمین دیگر. این که تبدیل نمیگن، تبدیل میگن عین این، حقیقت این به صورت دیگه در میاد، پس حقیقت رو محفوظ باشه. همین مسجد است به صورت دیگه در بیاد، برای که او باید شهادت بده، او باید شکایت بکنه. اگر زمین از بین بره یه زمین دیگر بیاد که نه شاهد است نه شاکی، عین این به همون صورت در میاد. این تثبیت ماده جسمانی است دیگه. خب ولی خب دیگه، چون زمین دیگه غیر از جسمانی بودن چیز دیگه نداره که. بله، همین عمل میشه قطران. بالاخره یک کسی هست، الان وقتی یک کسی ناپرهیزی کرده به دل درد مبتلا شده، بهش نمیگن آقا این نتیجه کار خودته، نتیجه ناپرهیزیته. میگیم دیگه این چه در تازی چه در فارسی، شما تو سراسر این عالم به هر زبانی که برید میبینید اینجور حرف میزنن. این یه ادبیات بین المللیه، میگن آقا کار خودته دیگه. خب یک کسی ناپری، یک کسی بدون تصدیق تندروی کرده روی موتور یا اتومبیل رو تصادف کرده، مگه نمیگن کار خودته؟ یعنی یه آدمی که بیراه میره خب سرش به سنگ میخوره دیگه. میگه تندروی بیجا، بیراه روی بیجا، بدون اطلاع سر به سنگ خوردن دیگه، این دیگه کار خودته دیگه. بنابراین میگن زوق و ماکنتم تکذیبون. ولی بالاخره یه حساب و کتابی هست یا نه، یه نظمی هست یا نه، یا نه هیچ مدبری معاذ الله نیست، هیچ محرکی در کار نیست، اینطور نیست که همونجا ممکنه ذات اقدس الله جلوش بگیره. گاهی هم برای کرامت، گاهی ممکنه حوادث بیاد، زلزله بیاد، یه سالمندی، یه زنی سالمندی، مرد سالمندی، یا یه کودک نوزادی چند روزی راوار بمونه. این برای که نشون بده کار به دست دیگری است. گاهی مانع ایجاد میکنه، گاهی مانع ایجاد نمیکنه. اما وقتی واقع بشر چشمش کور باشه و گوشش کر باشه، این صداها رو نمیشنود. اون سالی که هیئتی از ایران رفته بود پیام امام رضوان الله علیه رو به گورباچف برسونه، همون وقت یه زلزله سنگینی تو مسکو آمد. همون وقت همون روزنامه ها نوشتن که یک هفته یک کسی بعد از یک هفته از زیر آوار در آمد. من به این معاون رئیس جمهور که آمد بود به استقبال ما گفتم که چجور میشه که یه هفته یک کسی تو این آوارها بمونه؟ ببینید دیوانگی و صفاحت. گفت اونجا یه سیلوی گندم بود، باران آمد، اینا خیز شد و نون خوش شد و اینا خوردن. این صفحه من تعجب میکنم، گفت این یعنی چی؟ اونجا یه سیلوی بود، خب زلزله آمد سیلو رو ویران کرد، همش خیز شده، کسی اونجا تنور درست نکرده، گندم درست. آدم تعجب میکنه. گفت بله اینجور شد. گفتم آخه چی جور شد یه نفر یه هفته بعد از زنده از زیر آوار در آمد؟ گفت اونجا یه سیلوی بود و این باران و برف آب شد و اون گندم هم خمیر شد و اینا. این نه لهم قلوبون یفقهوا بها هستن، نه لهم اعین یبصرون بها هستن، این طوره دیگه. خب پس بنابراین این چنین نیست که هر کسی به هر کاری کرده خود به خود بشه. گاهی ذات اقدس الله جلوش میگیره دیگه. اینطور نیست که حالا هر کسی مریض شد باید بمیره، نه. گاهی نشون میدن که علم غیب ائمه هم السلام که در بحث دیروز داشت، اونم همینطوره. این یک کمال برجسته حتی فرشتگان است. اینا از اسرارش با خبر، از اعمال با خبر هستند، شاهد ما هم هستن. اگه اینها نبینن ما چه میکنیم که در قیامت نمیتوانن شهادت بدن یا شکایت بکنن. که منتها این علم برتر از آن است که کارهای دنیا را با انجام بدن. حالا شما ممکن است یه مرجع تقلید رو، یه حکیمی رو شما بگید که بیاد معاذالله این زباله های شهر جمع بکنه، آخه اون یک کار دیگه میخواد. علم ملکوتی انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم، این علم برای نیست که ببینه که کی دزدی کرده، کی مثلا نگاه نامحرم کرده شلاق بزنه. او برای چیز دیگه است. اون علم حیفه که تو مسائل جزئی حقوقی اینا صرف کرد. مرحوم کاشف القضاء رضوان الله علیه که همین مطلب ایشون نقل میکنه که اون علم ملکوتی باعث کارهای فقهی نیست، اون هم از همیشه هم این نقل میکنه که وجود بارک هست امیر سلام الله علیه در کوفه مشغول خطبه و سخنرانی بودن، جاسوسا و ماموران سری اموی اینا خواستن بفهمن که بالاخره تو این جبهه‌های جنگ سفین و اینها علی ابن ابی طالب سلام الله علیه قبل از معاویه شهید میشه یا معاویه قبل از هست امیر به هلاکت میرسه. دلشون میخواست بفهمن. گفتن تنها راه اینه که از خود علی ابن ابی طالب سوال بکنیم که اون میدونه بالاخره. خب اینجوری که نمیشه سوال کرد که آیا شما قبل از معاویه میمیری یا معاویه قبل از شما. که یه جاسوسی فرستادن، مجد مبارکه هست امیر مشهور سخنرانی بود در مسجد کوفه، اونطوری که معلوم کاشف القضاء رضوان الله علیه نقل میکنه، این جاسوس آمده خیلی به عنوان خوشحال و بانشاد که خبر جدید، خبر مهم. همه گفتن چیه؟ گفت خبر رسید که معاویه مرد. دید وجود مبارک است، هیچ اعتنایی نکرد. بار دوم به حضرت عرض کردن، خیلی ها باورشون شد، دیدن حضرت اعتنایی کرد. بار سوم وقتی گفتن، باز حضرت اعتنا نکرد. گفتن عرض کردن چرا، خبر رسیده، گزارش دید. فرمود خیر، او به این زودی ها نمی میرد، معاویه به این زودی ها نمی میرد. این کسی هم که خیلی بلوا میکرد پیامبر حضرت، فرمود او نمی میرد مگر اینکه یه آشوبی بپا کند. یه عده‌ای تا مسجد کوفه بود، یه عده‌ای از همه این در، اشاره کرد به در معین، فرمود از همه این در بیان و پرچم اون عده مهاجمم به دست فلان کس است که الان اینجا حضور دارد. اون از عرض کرد یا علی ابن ابی طالب، یا امیر مؤمنین، من فرمود بر تو. عرض کرد من فرمود بر تو، تو بالاخره پرچم دار معاویه خواهی بود. همینجورم شد. پس امیر شکست و بعد جریان جنگ های بعدی پیش آمد و یه عده اوباش از حرکت کردند و وارد مسجد کوفه شدند و پرچم هم به دست همین بود. اینا علم غیبه، اینا آثار ملکوتیه. این باعث میشه کسی هزارها سال بمونه. اون علم برای این نیست که ببینی کی نگاه و نامحرم کرده چرت و شلاق بزنه. اون یه راه دیگری دارد، کی نمیدونم لباس کسی رو برده، فرش کسی رو برده. فرمود انما اغزی بینکم بالایمان والبینات. اما این تو بیان نورانی خود حضرت است در نهج البلاغه. فرمود قسم به خدا والله لو شئت ان اخبر کل رجل و رجل منکم و مخرجه و مورجه و جمیع شأنه لفعلتو ولکنی اخاف ان تکفر فیه برسول الله. قسم به خدا اگر بخوام سرنوشت تک تک شما رو بگم میتونم، ولی میترسم معاذ الله شما غلو بکنی. خب اینه میگن علم غیب، اینه میگن امامت. نباید گفت حالا اگه حضرت میدونست چرا به محراب رفته. این کار حقوقی، کار فقهی یه مطلب است، مسئله کلام و امامت و اینا مطلب دیگه است. خب یه سلسله اشکالات یا سوالاتی مربوط به تعارض علم و دین مطرح شد. چون ما هرچه فکر کردیم که مثلا به آیه مناسب برسیم نرسیدیم. حالا انشاءالله تو بحثهای بعد اون اشکالات و اون سوالات مطرح میشه. ما منتظر این که با آیات دیگه برسیم انشاءالله. الحمدلله.